بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من حولها و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه فریق فی الجنة و فریق فی السعیر. توفیقی است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام سوگواری سالار و سید آزادگان وجود حضرت ابی عبدالله الحسین، آیات بینات سوره مبارکه شورا را باگو میکنیم و الان آیه این که تلاوت شد، آیه شماره هفتم. قسمت ابتدایی آیه رو در انتهای مباحث دیشب بازگو کردیم و این چنین پیامبر ما بر تو وحی کردیم قرآن عربی را. گفتیم که در حال هوای این سوره که می نگرید زمزمه وحی، چگونگی نزول وحی، آثار وحی شنیده می شود به گوش جان و مفهوم وحی در این سوره تجلی خاصی دارد. فرمود و ما این چنین وحی کردیم به تو قرآن. توضیح داده شد که اگر قرآن گفته می شود این وحی، چرا قرآن گفته می شود، جامعیت اون موجب می شود که قرآن نام بگیرد و خواندنی بودن اون با توضیحاتی که داده شد. اما قرآن عربی، این نکته رو هم بازگو کردیم که یک، زبان و ادبیات این قرآن عربی است. دوم، اعراب اون، افصاح اون، وضوح اون که بخشی از این وضوح به خاطر قالبی است که این قرآن دارد و اون قالب زبان و ادبیات عرب است که دایره وسیع تری دارد، امکان بیشتری در اختیار میگذارد. عزیزانی که با زبان شناسی تطبیقی آشنا باشند میدانند این به منزله منقصت یا کاستی دیگر زبان ها نیست. هر زبانی جایگاه خودش رو دارد. و من آیاته اختلاف السنتکم، آیات الهیست اختلاف زبانی انسانها. اما این زبان و ادبیات یه پهنا ویژه‌ای دارد که دیشب خدمت دوستان عزیز شمه هایی از این خصوصیت رو اشاره کردیم و الان شاهد بودید که قاری بزرگوار و محترم محفل میتواند چگونه در دستگاه های مختلف بخواند این آیات شریف رو دلنشین، موافق، مطابق. و هم مباحث پیچیده تری دارد که از محفل و انجمن ما یقینا برون است که بررسی محور زنجیره‌ای و زبرزنجیره‌ای آیات شریف قرآن از جهت لفظی حال و هوای دیگری می طلبد. فرمود که کذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا. اما از اینجا بحث رو ادامه می دهیم که لتنذر ام القرى، تا اینکه بیدارگری کنی ام القرى را. اشاره کردیم ام القرى یعنی چه؟ یعنی مکه. چرا به سرزمین مکه ام القرى گفته شد؟ به دو جهت گفتیم. یک، اینکه ام به معنای عمه، به معنای تقدم است. مادر را ام می گویند چون تقدم وجودی بر فرزند دارد. این سرزمین مقدم در وجود، یعنی از اولین نقاطی است که از زیر آب برون آمد، هنگامی که این کره خاک آماده می شد برای سکونت فرزندان آدم. از چهار روزی که اهل رعایت مستحبات بیشتر توجه به اون دارند برای روزداری، یکی از اون روزها 25 ماه بله ذوالقعده است، یعنی روز ده ذوالعرض. بیان ده ذوالعرض همین است، یعنی اون روزی که خداوند زمین رو از زیر آب برون آورد، قسمت‌های اون و آماده سکنای فرزند آدم شد و جشن سکونت انسان در روی زمین گرفته شد با این عید و 25 این ماه گرانسنگ. نکته دوم گفتیم ام به معنای جمع و اجتماع از ام القرا یعنی سرزمینی که جمع می کند و جعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. ابراهیم وقتی که ساخت و تمام شد دستها رو با اسماعیل بلند کردن کنار این خانه و چه دعاها گفت؟ من جمله این که خدایا دلهای انسانها به بندگان موحد خودت رو معطوف به این خانه کن و جعل افئدتا من الناس تهوی الیهم به سوی ساکنان این خانه به سوی اهل این خانه به معنای واقعی رو. این هم گفته شد. بحث اصلی رو با این سوالی که دیشب اشاره کردیم پاسخ اون مطرح میکنیم و پیگیری میکنیم. قرآن صراحتاً میگوید این پیامبر آمده است که منذر باشد، بیدارگر باشد برای سرزمین مکه و اطراف اون. این همان شبهه است که وقتی یهودیان مطرح میکردن که قرآن خود مسلمانان این جمله رو میگوید. شما چه میگوید این پیامبر رسالت عربی دارد طبق این آیات، نه رسالت فرا عربی فرا منطقی، چرا چنین سخنی رو میگوید؟ خب پاسخ کاملا روشن است. من روانترین پاسخ رو خدمت عزیزان مطرح میکنم با یه جمله‌ای که همیشه استدعا کردم خدمت دوستان عزیز، مخصوصا عزیزان جوان من توجه دارند که این نکته مع الاسف در این سالهای اخیر بسیار دیده می شود. عزیزان من، مفاهیم قرآن جنبه پازلی دارد، یعنی اگر یه مفهوم رو بخواید در قرآن بدانید باید این مفهوم رو در تمام قرآن بکاوید و بدانید. حقیقت صلات از یه جای قرآن پیدا نمی شود، بلکه از مجموع قرآن صلات فهمیده می شود. شفاعت رو می خواهیم بفهمیم، از تمام مجموع آیات شفاعت باید استفاده کنیم. اگر نمیدانم هر موضوعی رو، حتی توحید رو، احکام رو، تمام اون چه میبینید، احلت لکم ما فی الارض جمیعا، صراحتاً آیه شریفه میگوید هر چه در روی زمین است برای شما حلال است، من جمله خوک، خون، مردار. بله آیه همین رو داره میگه، احلت لکم ما فی الارض جمیعا. شما این آیه رو بگیرید نوش جانتون، هر کار خواستید بکنید، هر چه خواستید بخورید. آن تلخ وشک صوفی ام الخبائثش خان اهلا لنا و اشها من قبلت الازارا هم بخوانید ماننده جناب حافظ. حال حافظ به گونه ای میگوید، دیگران به گونه ای دیگر، شما هم بخوانید. آیا قصه همین است؟ نه. حرمت علیکم المیتت و بدم، حرمت علیکم المیتت و بدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله. اون آیه عام است، این آیه شریفه خاص است، اون مطلق، این مقید. جمع دعایه این میشه که همه چیز برای شما حلال منهای این مواردی که میگوییم حرام. این موارد رو بکاهید، کم کنید، بقیه اون استفاده کنید. این شیوه مراجعه به قرآن است. باید مجموعه آیات قرآن رو دید تا یه حقیقت برای انسان آشکار شود. این که خب جماعتی که میخواهند سخنی بگوین، یه جمله ای رو، یه کلمه ای رو، یه گوشه ای رو بگیرن، همون قصه ای میشه که گاهی به مزاح میفرمایید که کلو وشربو را تو برگوش گیر ولا تصرفو را فراموش گیر. تا همینجا بخوانیم که کلو وشربو بس است برای ما دیگه، مایه عیش آدمی شکم است. نه، اون ابتدا این است، اما انتها پایان کار ملاک قضیه است. در اینجا هم همینطور که الان عرض میکنم خدمت دوستان، مسئله انذار و بیان تبلیغ دعوت نبی مکرم اسلام و انذاری که قرآن میگوید در مراحل متفاوتی دیده میشود. عزیزان، اختلاف به لحاظ مراتب و توسعه کار منطقی است. سیاست کار نبی مکرم اسلام در تبلیغ و تعلیم سیاست گام به گام است، استپ بای استپ، به این معنا که بدون شک باید بگوییم اون روشی در تعلیم و تربیت موفق است که متولیان امر تعلیم و تربیت خود مزه و طعم تعلیم و تربیت را چشیده باشند و الا نمیتوانند در این حوزه یه نظام دقیقی را پیاده کنند و کامیاب باشند در تعلیم و تربیت. این امریست قطعی و مسلم. به همین خاطر میبینیم خداوند تنگامی که دعوت پیامبر میکند اولین سخن این است که وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها. پیامبر ابتداعا با خودت و اهلت متوجه این تعالیم و این انذار و بیدارگری باشید. پیامبر ابتداءً مأمور به خیشتن است و نزدیکان خاص و اولیه خودش. ابتداءً باید وجود او و نزدیکان او ساخته شود. اونگاه دائره گسترده تر میشه. وقتی نکات عرض می کردم در میان قدما، قدما که میگیم نه قدمای اصطلاحی، یعنی دو سده اخیر، یه پدر و پسری اومدن که اینها در علم اخلاق دست همگان رو بستن. یعنی در تمام متون کلاسیک اخلاق دو کتاب وجود دارد که کتابهای قبلی و بعدی رو پشت سر گذارد، یکی جامع السعادات و اون دیگری معراج السعاده. یکی از پدر از 4 جلد، یکی تلخیص اون از فرزند 1 جلد. این دو اثر اخلاقی از نراقیه این است، یعنی آخوند ملا محمد مهدی نراقی، آخوند ملا احمد نراقی. این دو بزرگوار فرزندان کاشان و نراق و این سرزمین و این خطه. خب این بزرگواران هر دو دارای فضل و فضیلت فوق العاده و تو علم اخلاق تبحر اینها دیده شد در اون اخلاق کلاسیک. مرحوم آخوند مهدی نراقی زمانی به نجف مشرف شد. خب بالاخره دیدار امیر است و زیارت نجف و در این حال مهد علم و دیدار عالمان خوش می نشیند به دل. آمدن به دیدار این عالم بزرگ، علمای نجف یک به یک به دید ایشان آمدن. تمام شد، نوبت بازدید شد، همه علمای نجف آمدن به دیدن جز یکی که نیامدن او خیلی مسئله ایجاد می کرد و اون نبود مگر سید مهدی بحر العلوم، دنیای علم. این همان کسی است که به محضر نازنین وجود مبارک ولی عصر مشرف شده بود و خاطرات قطعی این تشرف در حافظه بزرگان علم وجود دارد. انسان وارسته عجیبی است، قدرتمند در میدان فقاهت و علم. نیامدن اون گوشه باز می‌کرد برای دیگران، اما نیومد به دیدن ایشان. شروع شد به بازدید. گفتن که از کجا شروع کنیم، از کدام شخصیت علمی. ایشان سریعا گفتن می رویم فردا برای اولین جا منزل مرحوم، منزل جناب بحرالعلوم، علامه بحرالعلوم. گفتن آقا ایشان به دیدن شما نیامدن، چطور از اونجا شروع می کنید؟ فرمودن این مربوط به خود من است دیگه. رفتند و وارد منزل شدند و نشستند و دیدار دست داد. مرحوم بحرالعلوم گفت آقای نراقی، می دانید چرا من به دیدن شما نیامدم؟ مرحوم نراقی فرمود خیلی مهم نیست بدانم یا ندانم، من وظیفه خودم رو دارم عمل می کنم. گفت آقای نراقی، علتی که من به دیدارتون نیامدم این است که دیدم تو 4 جلد کتاب اخلاق نوشته ای. خواستم ببینم نویسنده ی کتاب اخلاقی یا دارنده ی کتاب اخلاق و خود اخلاقی. الان برای من ثابت شد که تو حق داری که قلم ببری و 4 جلد جامع السعادات رو در اخلاق بنویسی. تا زمانی که متخلق نباشد صاحب خلق حسن نمیتواند مؤثر باشد. این گام اول برای همه انبیاء الهی. اینها باید پرداخته شوند، ساخته شوند. که ای صوفی شراب انگه شود صاف، که در شیشه بماند 40، فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنه آتیناه حکما و علما. اون پختگی رو، اون آموختگی رو میابند و اونگاه لب باز میکنند اینها، این بزرگان الهی. در کنار خودشون اهلشون، اهل نزدیک پیامبر میدانیم وقتی بود که در روی این زمین یک خانه وجود داشت که در آن نماز به معنای واقعی اون گزارده میشد طبق شریعت پایانی الهی و اسلام، و تو این خانه 3 نفر بیشتر زندگی نمی کرد. وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی اول من آمنت من النساء، اولین کسی که از زنان ایمان آورده است خدیجه بنت خویلد، و اول من آمن من الرجال، همون نوجوان زبده است که در خانه پیامبر حکم فرزند او را دارد، علی ابن ابی طالب. این خانه است که 3 نفر در آن به عبادت الهی فقط در روی این سرزمین و دیار مشغول به عبادتند. و امر اهلک بالصلاح و استبر علیها، پیامبر پایداری کن. این مرحله اول. گام دوم شروع شد. کار بالا گرفت، فرصت مهیاس و انذر عشیرت کل اقربین. اینجا پیامبر باید قرشیان، بنی هاشم و دیگران و تمام اطرافیان رو دعوت به اسلام کنی. اون ماجرایی پیش آمد که اسم اون رو شنیدید در اسلام، حدیث یوم الدار. پیامبر همه رو دعوت کردند، تمام این بزرگان رو دعوت کردند و محفلی و شامی آراستند و اینها رو دعوت کردند به تعالیم خودشون. اونجا ابولهب مغلطه کرد، سفسطه کرد، سر و صدا کرد، محفل رو به هم زد، شب دوم شکل گرفت و اونجا رسما پیامبر اعلام دعوت خودشون رو برای نخستین بار در این جماعت آغاز کردن که ولوله‌ای در جانهای این گروه افتاد. کار بالا گرفت، نوبت اون شد که در مرحله سوم لتون ذر ام القرى و من حولها. پیامبر دیگه حالا اینجا مرزهای جغرافیایی رو بیشتر کنید، مکه رو مرکزیت کارتون قرار بدید و اطراف مکه را و بقیه بلاد اطراف را در جزیره العرب زیر پوشش قرار بدید. این شد گام چندم. سوم، گام چهارم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. برکت و خیر از آن و آن خدایی است که این فرقان رو بر عبد خودش فرستاد تا این عبد نظیر عالمین باشد. عالمین یعنی چی؟ یعنی جهانیان. این گام چهارم است، این اوج کار است، این آن است که لانذرکم بهی و من بلغ. من شما رو انذار میکنم و هر کسی که سخن و کتاب من تا ابدیت به او برسد. جهانی بودن نبی مکرم اسلام اون امتیاز ویژه این که این پیامبر دارد که برای تمام عصرها، نسلها و فصلهاست که این فصل را با من بخوان باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است. می آید که برای تمام زمان و برای تمام مکان سخن خودش رو و ندای موحدانه لا اله الا الله رو منتشر کند و انذار کند بشریت رو. پس کاملا پاسخ مشخص است که این چه مرحله‌ای از کار نبی مکرم. لتنذر ام القرى، سوره هم سوره مکی است، قبل از هجرت پیامبر آمده است، طبعا باید این چنین باشد. اون گاه به دنبال اون فرمود لتنذر ام القرى و من حولها و تنذر یوم الجمع. یک باره برای دومین بار انذار مطرح شد اما در موضوع دیگری. این جماعت رو باید بیدار کنی، اما چه موضوعی رو در میان مواردی که باید به اینها بیشتر تذکر بدهی مد نظر است الان و اینها رو هشدار دهی، بیدارشون کنی به یوم الجمع. توضیح خواهم داد الان یوم الجمع رو. خلاصه در یک کلمه جهان پیش رو مطرح میکنن. مثل این که دوستان من در میان اصول بنیادی ادیان الهی اصل جهان واپسین و اعتقاد به اون چگونگی چیستی و چرایی اون از اهم مسائل و نکات جدی است در مکتب‌های الهی. مکرر فرصت شده است، خاطر دارم سال گذشته هم در آیات پایانی سوره مبارکه مؤمنون همین ایام همین مکان خدمت عزیزان 10 برهان رو در اقامه معاد مطرح کردیم، یک به یک از حکمت و عبث و تمام این موارد گفته شد و در اون موضوعات 2-3 شب بحث ما همین بود. نمیخوام وارد اون مقوله بشم، اما یه نگاه بفرمایید، دقتی بفرمایید به این قضیه. موفق‌ترین انسان‌ها انسان‌هایی هستند که پیش پاشون که نه فرداها رو میبینند، نگاه رو به جلو و انتهای کار دارند. اینها موفق‌ترینند. میبینید دولت‌ها و ان حکومت‌ها همیشه این نگاه رو دارند، اون چشمنداز آینده خودشون رو میبینند. هر کی در این جهت، هر کدام در این راستا دقیق تر و صائب تر باشن، توان موفقیت فزونتری دارن. ما در اصطلاحات خودمون نمیدانم سند چشمنداز 20 ساله داریم، برنامه 5 ساله داریم، در مملکتمون ایران 1400 رو داریم تصور میکنیم. خب شاید بعضی ها 100 سال اون طرف تر رو میبینن، 50 سال اون طرف تر رو هم میبینن و حسابگری میکنن. اگر من فرض بفرمایید معلم فقط فضای علمی خودم رو دیدم، من میخوام درس بخونم، دوران دانشجویم طی کنم، نمیدونم دوران تحصیل چی رو طی کنم، برسم به این مقطع، به این نکته برسم، به اینجا برسم، این توقف است، این مرگ در علم است، این ماندن و فسیل شدن است. اگر فرداها رو دیدم و هدف گذاری کردم تا اونجا که چشم و ذهن من قد می دهد، این موفقیت و کامیابی است. برنامه دراز مدت داشتن از رازهای موفقیت انسانهای بزرگ است در زندگی، نه برنامه کوتاه و میان مدت حتی، بلکه برنامه بلند مدت و دراز مدت. مهمترین برنامه نهایی که خداوند پیش روی انسانها میگذارد جهان واپسین، حیات ماندگار، جاودان و رسیدن به محاسبه انسانها. تو این کلمه من الان یه نکات و ظرافی رو بازگو میکنم. و به دلیل حساسیت این اعتقاد، این یقین، این باور، میبینید در بسیاری از موارد در قرآن کریم به مجرد این که بحث تعالیم پیامبر دعوت میشه، این عالم خودنمایی میکند، از ویژگی ها و جهات مختلف ورود به این عالم میشه. مجموعه آیات قرآن رو بررسی کنید، شاید ما پدیده‌ای و مفهومی به مانند جهان آخرت عزیزان در عناوین و اسامی در قرآن نداریم. یعنی شما وقتی نگاه میکنید بیش از 100 نام برای جهان آخرت در قرآن وجود دارد، بیش از 100 نام. این تعدد نام ها برای چه؟ خود تعدد نام ها تعدد ابعاد این حقیقت رو نشان می دهد. شما سوره ای در این قرآن دارید که به نص صریح کلام الهی این سوره یه طرف، بقیه قرآن یه طرف. نام اون سوره چیست؟ سوره الحمد. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. پیامبر، ما به تو سبع مثانی دادیم و قرآن دادیم. سبع مثانی یعنی هفتای تکراری، یعنی آیه سوره ای که هفت آیه دارد و پاره از کلمات اون تکراری است، مثل صراط، مثل نمیدونم خیلی از واژگانی که ایاک کلمات تکراری این چنینی دارد. حالا این سوره حمد رو ببینید، 20 نام داره. سوره حمد، حمد است، ام الکتاب است، فاتحه الکتاب است، سوره التعلیم است، سوره الاساس است، سبع المثانی است. و هر کدام از این نام ها وقتی کار میشه روی این سوره، واقعا میبینید چه ابعادی با این نامها پیش روی انسان از حقایق ناب به این هفت آیه گشوده میشود. خود این اسامی و عناوین دریچه ایست برای فهم حقایق. معاد با بیش از 100 نام در این کلام مطرح میشه. دو سه تا عرض میکنم تا این یوم الجمع را یه تذکری بدم خدمت عزیزان. خب واقعا ببینید، مثلا وقتی خداوند میخواد تفاوت ساختارهای این زندگی مقدمی، بارها گفتم این مقدمه کتاب 2 صفحه است، اما بقیه این کتاب 700 صفحه است. زندگی مادی و دنیوی امروز ما مقدمه است، حیات مقدمی است، پیشگفتار است، دیباچه است، درآمد است، مقدمتون، تمهیدون، اینتروداکشن. این یه چنین رابطه ای دارد با اصل زندگی ما و متن زندگی ما. این یه مقدمه است. وقتی خداوند میخواد تفاوت این نظام و نظامی که پیش رو داریم مطرح کند، به کجا می رویم، چه وضعیت اونجا حاکم است، تو این اسامی متوجه می شیم. از نامهای قیامت یوم الفصل، در قبال این جهان که یوم الوصل است. اینجا جهان اتصال و وصل است، اونجا جهان فصل و انفصال است. یعنی چه؟ یعنی تو این دنیا ما انسانها روابطمون بر اساس این اتصالاتی است که با هم داریم، روابط سببی و نسبی، این پیوندهای سندیکایی، شغلی، کاری، سیاسی، اجتماعی، مالی. اینها چیزهایی که انسانها رو به هم متصل میکنند و به دنبال این اتصال مسئولیت میاد. مگه میشه کسی پدر باشد؟ مگر میشود کسی مادر باشد؟ مگر میشود کسی فرزند باشد اونگاه غمان دیگری نخورد؟ بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست گردند، سگی بگذار ما هم مردمانیم. اساس دنیا بر اساس وصل است و وصل مسئولیت میاره عزیزان. همدردی میارد، همسویی میآید. او میسوزد، این میسوزد، او میگدازد، این میگدازد. اینها خصوصیاتی است که میبینیم. از جهت مبانی حقوقی، فقهی، شرعی هم قصه همین است. شما تصور بفرمایید فرزندی دچار مشکلات اقتصادی میشه، اما پدر توانمند است. چه کسی باید جمع کند امورات این فرزند رو؟ اگر فرزند ناتوان بود از جهت اقتصادی، واجب و نفقه پدر میشود. این وظیفه پدره که این زندگی فرزندش رو جمع کند. وظیفه شرعی اوست دقیقاً، وظیفه منطقی اوست دقیقاً در نظام دینی و الهی. عکس این قضیه همین است. پدری است پای به سن گذارده است، مادری است پای به سن گذارده است، این فرزند توانمند و متمکن، قدرت این رو دارد، اما اینها ناتوانند از جهت اقتصادی. این وظیفه شرعی اوست و حقوقی اون که زندگی این پدر مادر رو اداره کنه، که اگر اداره نکنه این پدر میتونه شکایت کنه از این فرزند و حقش بستاند و زندگی خودش رو از مال اون اداره کند. این همان است که در تعالیم نورانی و فقهی و حقوقی این دین دیده می شود. این فصل، این ارتباط ایجاد می کند. تو همه این زمینه ها این رو می بینید، این وابستگی ها و حس مسئولیت هایی که تو این دنیا نسبت ها و اصل ها ایجاد می کند. عزیزان، خدا اینا کرده کسی بالاخره بدون این که خیال و فکری داشته باشه صبح از منزل اومد بیرون، اما ناگهان صدوتن شد آنچه که نباید می شد. این تصادف پیش آمد و انسانی روی زمین افتاد. این آقا معلم میرفت به کلاسش، میرفت به دانشگاهش، میرفت به مدرسهش درسش بده، چنین کاری براش پیش اومد و از اون طرف خانواده گرفتار. یه انسانی و ناناوری از میان رفت. تا اینا اموراتشون جمع کنن خیلی طول میکشه، خودشون رو با این شرایط مهیا کنن. ما به ازای فقدان ناناور خانواده در اسلام نام آن چیست؟ دیه. دیه ارزش وجودی انسان نیست. مگر انسان میشه ارزش براش قائل شد؟ کلامی و کتابی که میگوید که اگر و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، زنده کردن یک انسان و وجود یک انسان برابر است با 6 میلیارد انسان، میشه قیمت برای انسان گذاشت؟ ابدا. چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست، قالب از ما هست شد نی ما از او، باده از ما مست شد نی ما از او. مگر میشه ارزش برای این مقام قائل شد و برای انسان؟ این ما به ازای از کار افتادگی اقتصادی ناناور خانواده است، اسم اون رو میگیم دیه. خب حالا این آمد و ناگهانی قتل خطعی پیش اومد که هیچ قصد و عمدی نبود. ببینید قاعده یوم الوصل این رو میگه، میگن آقا مسئولیت پرداخت این دیه یه قتل خطه، این قانون مثلا عمل میشه نمیشه چیز دیگری است. این به عهده خود این فرد ضارب نیست، به تنهایی نمیتواند. تعاون و علل بر و تقوا. اینجا به اصطلاح حقوقی میگیم دیه چیه؟ بر عاقله. عاقله یعنی چه؟ میگن تمام اقوام خیشاوندی ذکور پدری، پدر، جد، عمو، دایی نه، عمو، عموزاده، برادرها، همه اینها بیان بنشینند و این دیه رو سرشکن کنند بین خودشون و بپردازند. امروز روز مشکل این، فردا روز مشکل شما. چرا؟ این یوم الوصله، این اتصالتون و انتصابتون چنین اختزایی می کند. اما عالمی از نو بباید ساخت، از نو عالمی. اون جهان یوم الفصل است عزیزان. اصلاً فلا انصاب بینهم یومئذ ولا هم یتساءلون. اونجا جهانی است، عالمی است که هیچ کس را به کسی دخلی نیست. اونجا هیچ کس در قبال دیگری مسئولیت ندارد، نسبتی ندارد، اتصال و ارتباطی معنا ندارد. اونجا به این معانی این سوی، اونجا عالمی است که چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. اونجا دیگه جایی نفر میبینید میگریزند از هم، اصلا شناخت به هم، کاری به هم ندارند اصلا. این نسبت ها معنی ندارد، این روابط و مناسبات این چنینی دنیوی. فرض بفرمایید از اسامی عالم قیامت، ذالک یوم تقابن. تقابن برای به هم زدن یه معامله در اسلام راهکاری داریم به نام خیار و خیارات. شیخ انصاری در کتاب مکاسب 7 خیار رو مطرح می کند، شهید در کتاب لمعه و به تبع اون شهید ثانی در شرح لمعه 14 خیار رو مطرح می کند که بازگشت اینها به همون 70 البته. یکی از این خیارها خیار قبنه، یعنی من اومدم از جناب عالی کالایی رو خریدم، بعد از انعقاد معامله، پرداخت، دریافت، کالا باها جابجا شد، اومدم دیدم من 20% جناب عالی به من گران فروختید، یعنی اون باها اقتصادی لازمی که من به شما دادم کالا دریافت نکردم. من اینجا میتوانم یک طرفه معامله رو به هم بزنم. اسم این خیار قبنه، یعنی من مقبونم، من به میزان داده خودم ستانده ندارم، این داده ستاده با هم هماهنگی ندارد. اینو اسلام نمیپسندد، این میشه خیار قبن. این معامله رو من میتونم به هم بزنم. اما این قبل میره به باب تفاعل، میشه تقابن، کثرت و زیادی رو میرسانه. حالا دقت بفرمایید از خصوصیات اون عالم. ذالک یوم تقابن، عالم تقابنه. یعنی چی؟ یعنی مؤمن کافر، فاسق فاجر، موحد منافق، همه وقتی پر اون عالم پا میگذارن احساس خیار غبن دارن. یعنی همه وقتی اونجا وارد میشن احساس میکنن سرمایه‌ای که دادن تو دنیا پرداخت کردن اونی که باید بگیرن نگرفتن. اونها که باختن چه خوشان قمار بازی که بباخت هرچه بودش، تمام وجود رو باختن هیچ. اونها که دیگه دست ها بر سر نالان و حیران. اما همونها هم که راه رو پیدا کردند، یعنی شما عزیزان و بزرگواران، خانم ها و آیان، شما هم فردا تقابن داریم، هممون تقابن داریم. یعنی احساس میکنیم ما با این سرمایه 50 سال 60 سال 70 سال 80 سالی که داشتیم خیلی بیشتر از اینها میتونستیم تجارت کنیم، اما افسوس که عمری پی اغیار دمیدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. احساس میکنیم واقعا تقابن و قبن. خب اینها نکاتی است که ابعاد اون جهان رو پیش روی ما مشخص میکند. میایم سراغ این کلمه‌ای که در اینجا خداوند به کار گرفت و تنذر یوم الجمع. پیامبر اینها رو هشدار، بیدارشون کن نسبت به جهانی که میروند. اما با این عنوان در این آیه مطرح میشه، یوم الجمع. یوم الجمع، عالم اجتماع. اجتماع چی؟ پس مشخص میشه دنیا یوم تفریق است، اونجا یوم تجمیع است. چه جمعی در اونجا اتفاق می افتد؟ چیزی که انسانها رو از هم جدا می کند ظرف زمان و مکان است. یعنی خیلی از شما که اینجا نشستید آرزو دارید ای کاش سایه مبارک پدرانتون بر سرتون می بودند، ای کاش مادران در قید حیات می بودند، ای کاش ما این فاصله زمانی رو با اینها نمی داشتیم و اون زمانی که قوتی، مکنتی، توانی، فهمی، ادراکی داریم وقتیست که از کفشون دادیم و نمیتونیم براشون کاری بکنیم. ای کاش ما این زمان رو به هم پیوند میدادیم، خلاصه میکردیم، فشرده میکردیم و خدمت میکردیم و زندگی میکردیم با این عزیزانمون، با اونها میبودیم. خیلی عزیزانی دارید که اینها از جهت مکانی با ما فاصله ها داشتن در موقعیت های دیگر، اما در جهان واپسین زمان و مکان تجمیع میشود. یعنی جمعناکم ولاولین، خدا از آدم تا خاتم تا انقراض عالم همه انسانها رو در کنار هم در یه زمان و مکان واحد جمعشان میکنه. این میشه یوم الجمع، همگان شاهد همگانند. ببینید چقدر نظام متفاوت ساختارش با این دنیای محدود حد زمان و حد مکان. اما یه جهانیست باز گسترده، یه عالمی که همگان رو استعداد فراگیری دارد. دو، اگر به اون عالم یا امور جهم گفته میشه، خوب دقت کنید عزیزان، من خیلی دامنه داره این بحث، اما دو سه تا نکتهش رو میخوام عرض کنم خدمت عزیزان و بزرگواران. یه کارهای مثبتی رو شما انجام دادید 10 سال قبل، خودتون خاطرتون نیست. یه کسی به شما میرسد میگه آقا منو میشناسید؟ میگید نه به جا نمیارم. میگه من همونم که فلان جا کار و مشکل منو شما حل کردید، خیلی متشکر، من هنوز ممنوندار شما هستم. میگید آقا خدا میداند که من خاطر ندارم، یادم نیست. عکس اون، یه خطا و اشتباهی از ما سر میزند، یه نارواهی رو مرتکب میشیم، اما فراموشش میکنیم اصلا که ما چه کردیم با خدا و خلق خدا. از خاطرمون میرود. یعنی چه؟ یعنی در عمل اعمال از عامل تفریق میشود، جدا میشود. اینو قرآن تعبیر عجیبی داره به عمل. قرآن میگه طائر، طائر از ماده چی؟ طیر، طیران. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، همه انسان ها طائرشون رو ما در وجودشون نگاه می‌داریم و بعد در قیامت نخرج لهو کتابا یلقاه منشورا، برون می‌کشیم از وجودشون و نشانشون می‌دهیم. در دنیا اعمال ما می‌پره، از ما جدا میشه، اما اون عالم عالم جمعه. یعنی چی؟ یعنی انسان وجودش میشه فقط اعمالش، انسان به عملش جمع میشه، تمام کوچکترین. بعد میگید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. با تمام مثقال مثقال عملمون جمع میشیم. کوچکترین واحد سنجش تو دنیا نمیتونه اینو بسنجه، نه میکرون نه اپسیلون، هیچ. جمع میشوند انسان ها با اعمالشون یقینا. این میشه یوم جمع کنار یکدیگر انسان ها می نشینن، با اعمالشون می نشینن. در دنیا انسان ها خیلی از محبوب هایی دارن که از دستشون می دن. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ موی خیزد وقت وداع یاران. سخت است خیلی از وداع ها، خیلی از جدایی ها، خیلی سخت. اما عزیزان، عالم قیامت عالمی است که هر انسانی با محبوب خودش جمع میشه، هر عاشقی دست او به دامن معشوقش میرسد. اون عالم را عالم جمع میگن، چون اجتماع بین صاحب دلان است. دلدادگان به یکدیگر میرسند در اون عالم به معنای واقعی. جالب است، داخل پرانتز این حدیث را عرض کنم، چهارمین معنا رو میگم و ادامه خواهم داد بقیه آیات و بینات سوره شریفه رو. نبی مکرم اسلام وارد مسجد شد، ایستاده است در محراب مسجد النبی، پیامبر دارد اقامه میفرماید برای بستن نماز. یه ساکن بادیه بیابان نشینی آمده است و محو جمال و جلال پیامبر شده است. یه باره همونجا یه سوالی براش مطرح شد. پیامبر مشغول اینن که اقامه کنن، رو به قبله ایستادند و نماز بگذارن. یه مرتبه گفت یا رسول الله مسئلتون. پیامبر یه نگاهی کردن برای آموزش، فهمدن حضرت صلاح، وقت نماز است، تمام. الله اکبر، نماز رو بستند، نماز تمام شد. سنت پیامبر این بود. شما الان در مسجد الحرام و مسجد النبی میبینید ائمه جماعت مسجدین وقتی که نمازشون رو تمام میکنن چیکار میکنن؟ برمیگردن رو به مردم مینشینن، سوال میفهم، میگن سنت به جا میآورن. خب این سنت هست، اما این نبوده. این سنت کاری که پیامبر میکردن این بود که در نماز از امامت همین بود مقصود، پشت بر خلق و روی در معبود. در نماز پشت به مردم، رو به خالق. نماز که تموم شد، حالا رو به خلق. پیامبر می نشستن به طرف مردم که مردم بیان سوال کنن، مطالبشون رو بپرسن، جواب بگیرن. این نمایش نبود که فقط برگردن رو به مردم بنشینن و کسی هم اونجا مانع باشه یا حائل باشه که نگذارد تا کسی نزدیک بشه. پیامبر بعد می گشتن که مردم مراجعه کنند. برگشتن رسول خدا رو به جماعت فرمودن این سائل، اون سوال کننده کو؟ گفت آقا ما بودیم. فرمودن بگو سوال چیه؟ گفت یا رسول الله متى قیام الساعه؟ قیامت چنده چنده چند است؟ تاریخ شده دقیقا بگین، یادداشت کنم من. قیامت تاریخ اون کی است؟ خب بدونید این سوالی است که در قرآن جواب ندارد. و میگویید و عنده علم الساعه، علم ساعت و قیامت در نزد خداست. پیامبر هم نمیداند. در بعضی از موارد پیامبر اظهار تأسف کرده، فرمودند به من مسئول و اعلم من السائل، در این مسئله اطلاعات من از شما بیشتر نیست، من هم نمیدانم. زمان انقراض این زمین، جمع شدن این مجموعه منظومه، نمیدانم که است. خداوند با من هم در میان نگذارده است. به صراحت پیامبر مطرح می‌فرمودند. خب اینجا سوال کرد متى قیام الساعه. پیامبر فرمودند بسیار خوب، حالا که تو این سوال می‌کنی، من سوال تو رو با یه سوالی می‌خوام تکمیل کنم و اون اینه: ما اعددت لها. قیامت افرس، فرض کن که فردا نه 6 ماه دیگه، نه 1 سال دیگه، نه 50 سال دیگه است، 500 سال دیگه. اصلا تو بگو چرا این سوال می‌کنی؟ ما اعددت لها، چقدر آماده ای برای دیدار و ورود به جهان بعدی؟ تا که این سوالو پیامبر کردن سر رو پایین انداخت، یه حالت خاصی بهش دست داد سائل. با شرمساری گفت یا رسول الله من توان زیادی نداشتم، به مقداری که می توانستم عبادات و طاعات و بندگی ما انجام دادم، اما توشه بیشتری ندارم. اما یا رسول الله یه چیز رو از سویدای جان و دل اعتراف می کنم، والله انی احبک، به تمام وجودم دلبسته تو هم و شیدای تو هم. به مجردی که این جمله رو گفت، رسول خدا سخنی گفتن که امام علی میگوید من هیچ روز یاران پیامبر رو به شادمانی این روز ندیدم. با اون جمله پیامبر برگرفته از همین مضمون بود. فهمدم بدان من به تو بشارت میدم الان که این جمله رو میگه، اون قیامتی که میگویی طالب آن هستی، زمانی که بیاید فإن المرء مع من احب، انسان ها در اون عالم با محبوب های خودشون خواهند بود. هر کسی دلبسته هر کسی است، فردا با اوست. میخواد شرقی باشد، غربی باشد، محبوبش. میخواد مادی باشد، دهری باشد، موحد باشد، هر کی باشد. اونی که بالاخره تمثالش تو اتاق خوابت بلند میشی صبح میبینی شب میبینیش، با همون خواهیم بود، با همون حشر میشوی. من احب شیئا حشره الله معه، خدا با همون تو را محشور میکند. این میشه یوم الجمع، میشه عالم جمع، انسان با محبوب هاشون. بذارید آخریشم بگم کفایت میکند. عزیزان مشاهده فرمودید در دنیا بسیار کسانی که ظلم کردند به بندگان خدا، اما از چنگال عدالت گریختن به دلیل محدودیت هایی که در دنیا وجود داره. بله میدانیم در نهایت دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند، اما در حقیقت دنیا استعداد جزاء ظالم را کامل ندارد. لذا خیلی ها از دستگاه و چنگال عدالت گریختن در طول تاریخ بشر به دلیل محدودیت ها، اما اون عالم عالمی است به وسعتی که دارد، خداوند جمع می کند بین ظالم و مظلوم. و بعد داریم روز روز سختی است، اون روز ایستادن ظالمان پیش روی مظلومان. این رو میگن یوم الجمع. چهار نکته رو گفتم، اینو میتونید ادامه بدید تا 20 نکته دیگه. ادامه بحث رو تعقیب میکنیم خدمت عزیزان. فرمود و تنذر یوم الجمع، انذار کنی اینها رو، هشدارشون بدی به چنین حقایق عظیمی که پیش رو دارن. بعد به دنبال اون یه جمله معترضه زیبایی به عنوان وصف مطرح میشه، لا ریب فیه. اون یوم الجمع، اون عالم لا ریب فیه، ریبی در اون نیست. حاجت به تذکر اجمالی است اینجا، و اون این که کلمه ریب گاهی ممکنه برای شما ترجمه کنن یعنی شک، اما اینطور نیست. ریب معنایی دارد، شک معنای دیگر. ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب جای هیچ ریب ندارد، این کتاب اما جای شک دارد. بسم الله، در هر آیه‌ای که می‌خواهید شک کنید پاسختون بگیرید. خدای رحمت کند مرحوم استاد شهید مطهری را. این تعبیر از این بزرگ انسان والا بود که شک دالان یقین است. ما واهمه ای از شک نداریم. اصلا می‌دانید متفکران کسانی بودند که با شکشون به یقین رسیدن؟ اونها که به اعتقادها و به پایگاه‌های مهم و مستحکم و استوار اعتقادی رسیدن، خیلی نان شکشون خوردند و خیلی استفاده کردن از شک‌های سازنده‌ای که داشتن، و چکشکاری شد باورها و اندیشه‌هاشون به برکت شکوکی که داشتن. اما کدام شک؟ شکی که می آید انگیزه اون دانستن است، تبیین حقیقت انگیزه شایسته دارد. خروجی و نتیجه اون به بار نشستن این شک است، نه اینکه انسان یه شک میکنه بعد 40 سال تو این شک حالش نداره که از یه کسی سوال کنه، 40 سال تو این شک میمونه. این شک نیست، این دو شک است، این چیز دیگری است. گاه میبینید که بالاخره انسان شک میکنه اما مشکل چیزی دیگری است. شک به معنای خودش هیچ مشکلی هم ندارد، اما یک کلمه در کنارش داریم، ریب. ریب شک نیست عزیزان، ریب شکی است در حقیقت که از سوء نیت، بددلی و اتهام و تهمت برمیخیزد. نام این در ادب عرب ریب است و خداوند اینو به کار میبرد. ذالک الکتاب لا ریب فیه، جایی هیچ سوء نیت و بددلی نیست. اگر با سوء نیت میاید سراغ قرآن نیایید. اگر از اول اومدید که مقابله کنید، یعنی ببینید گاهی ممکنه شما مثلا یه متنی رو میخواید بخونید، یه مقاله ای رو، فقط برای اینکه بخواید تخریبش کنید. شما یه سخنی رو گوش میکنید فقط برای اینکه بخواید این رو ایرادی بگیرید بکوبید. چرا پس گوش میکنید؟ چرا میخوانید؟ این نیست شیوه برخورد. یعنی با سوء نیت و بددلی و اتهام شما از فرشتگان الهی هم میتونید عیب بگیرید، از پیامبر هم میتونید عیب بگیرید، همان گونه که دشمنانش میگفتند. توجه دارید؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه، اگر میایید از سر فهم، شناخت و نگاه منصفانه بیایید شک هم بکنید، استقبال فراوان هم میکنیم. اون شب عرض کردم و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، اگر پیشنهاد دادند، تقاضای فرصت مطالعاتی کردند، پیامبر از تو بهشون بده بیان مدینه، مشرکان کلام خدا را بشنوند، استفاده کنند، اونگاه ثم ابلغ و مأمنه، بلیط دو سره براشون بگیر، اینا رو با امنیت کامل به خانهشون برسان. حتی این مشرکان رو بعد خواستند ایمان بیاورند، خواستند ایمان نیاورند. این منطقه، این شیوه رو خدا به پیامبر میگوید و عمل میکند. اما اگر بحث اتهام و بددلی و سوء نیت است، این حرفا اینجا وجود ندارد، خریدار ندارد، اسم اون نبرید. ذالک الکتاب لا ریب فیه. همان گونه که اونجا خدا به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی در مورد قرآن فرمود، اینجا هم تنظر یوم الجمع الى ریب فیه، اون عالم جای هیچ سوء نیت و اتهام و بددلی ندارد، عالمی است که تمام اون رو حقیقت و عدالت پر کرده است. نکات زیبایی داریم الان بگم خدمت دوستان برای تبیین بیشتر. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. هنگامی که اون عالم می آید، اونگاه انسان ها فریق می شن. فریق از ماده فرق، جداسازی. فریق جماعت جدا شده، دو گروه مجزا می شوند. فریق فی الجنه، یه جماعتی در آرامگاه رحمت الهی می نشینند و می نوشند و پایدارند در جوار رحمت ازلی با حضرت احدی، و یک گروهی فریق فی السعیر. سعیر فعیل به معنای مفعول، یعنی مسعور. سعره یعنی گداختگی، در قهر گداخته الهی به سر می برند. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. شق ثالث، قسم سوم نداره، کسی بینابین نمی ماند. یا انسان ها تقسیم میشن فریق فی الجنه یا فی السعیر، دیگه بینابین نداریم. ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من هستان که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. نه، این سخن جناب شیخ اشتباه است. ما چیزی به نام اعراف بین بهشت و جهنم نداریم. و علل اعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم. اعراف، عرف، یال اسب، بلندی، هیمالیا، اورست رو اعراف میگویند. در قیامت یه بلندایی است که عده‌ای از رجال برجسته و شخصیت‌های الهی، مرد نه، یعنی شخصیت‌ها، شخصیت‌های الهی اونجا هستند که تمام اهل قیامت زشت و زیباشون رو می‌دانند و می‌شناسند. این تو قیامت، تا اینکه بعد انسان‌ها تقسیم می‌شوند و به جایگاه خودشون فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ما بینابین نداریم، اعراف به این معنا نیست، اینم بدونید. خب حالا اینها تقسیم میشن. حالا یه سوال، ملاک این فریق، این سونسو رفتن چیست؟ با چه شاخصی، با چه چیزی دستبندی میشن؟ و میدانید دستبندی ها و شاخص ها و خطکش های ما در دنیا معلوم است. یا ما مرزهای جغرافیایی را پیش میکشیم، یا ما طبقه بندی های نژادی و آپارتایت های این چنینی داریم، یا ما تقسیم میکنیم به نمیدانم پان ترکیست، پان عربیست، پان ایرانیست، ما با این شیوه ها وارد میشیم، یا با تشخص ها و امتیازات اجتماعی تقسیم میکنیم، بالا شهر است و جنوب شهر است و شمال شهر است و جهان اول است و دوم است و سوم است و پیشرفته است و در حال پیشرفت است و شمال است و جنوب است و قبلا بلوک شرق است و غرب است، و ما با این مسائل تقسیم میکنیم. هیچ کدام از این معیارها خریدار ندارد. همه اینها به هم میریزد، پشیزی ارزش نداره اینها تو اون ساختار و تو اون عالم جدید. اونجا ملاک دیگری برای تقسیم وجود دارد. چیه اون ملاک؟ یه کلمه و توضیح اون چقدر زیباست. الوزن یوم ازن الحق. در اونجا شاخص برای تقسیم انسانها و توزیعشون و جایگاه دادن حق است. بر اساس حق انسان ها تقسیم میشن. فریقی انسو و جماعتی انسو، بر اساس حق. حالا این حق چیه؟ ببینید، حق در لغت یعنی ثبت. حق یعنی ثابت. نقطه مقابل اون باطل، یعنی پادر هوا، یعنی غیر ثابت. این خود لغت. ما یه ثابت بیشتر نداریم. یه ثابت، هر چی رو بگید متغیر و حادثه. العالم و حادث، تمام این وجود حادثه، تغییر دارن. فقط یک مفهوم و یه حقیقت هست که او ثابت است. و آن که تغییر نپذیرد توی، آن که نمرد است و نمیرد توی و اون حق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. حق خداست، خدا حقیقت پایدار، بقیه وجود ناپایدار. حالا هر چیزی، یعنی اون سنجش حق، سه تا زاویه، سه تا رأس داره: حق در اندیشه، حق در گفتار، حق در رفتار. این میشه شاخص‌های تقسیم انسان‌ها در قیامت بر اساس اندیشه‌هایی که وابسته به حضرت اوست، یا اندیشه‌های باطل و غیر وابسته به حق، بر اساس گفتار وابسته به حق، بر اساس رفتار و کردار وابسته رنگ از او گرفته، انسان‌ها تقسیم میشن. هیچ دشواری ندارد فهم معنا. یعنی اونها که بهره حق دارند، اندیشه ها و تفکراتشون از اون جنس است، گفتارشون، اعمالشون، هر مقداری که سهمشون از حق بیشتره، وزانتشون چی میشه؟ سنگینتر میشه. بعد میگید فمن ثقلت موازینه فاولئک فی عیشه راضیه و من خفت موازینه فامه هاویه. سبک بودنشون اینه که چیزی از حق، افکار همه شوم است و باطل است و ظلمانی، سخنان همه پلشت و پلید، اعمال همه ظلمانی و تیره و ناپسند. فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. حالا این حق، این سه کلمه‌ای که گفتم کجا پیدا میشد؟ لدینا کتاب ینطق بالحق. تمام این سه نکته که گفتم جاش تو این وحیه، به همین خاطر اینجا خداوند مطلب رو میگه. چون و کذالک اوحینا، بعد از این وحی، مقابل این وحی، انسان ها دو گروه میشن: یا میان اندیشه، گفتار، اعمالشون رو منطبق بر این سرمنشأ میکنن، میشن حق، یا فاصله میگیرند، میشن باطل. اونگاه تقسیم میشوند بر اساس اون چه از حق دارند و اون چه از حق ندارند. ابتداعا حق خود قرآن است. تجسم خارجی حق برای ما چیست؟ وجود نازنین نبی مکرم اسلام. این پیامبر پیامبری است که تمام وجود او، اندیشه های او منطبق بر حق. ارسل رسوله بالهدى، تمام وجودش قرین با هدای الهی و حق و حقیقت. سخنانه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اعمال او، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگید عاشق خدایید، ادعا میکنید که میخواید شیفته خدا باشید، بیایید تبعیت من کنید. قرآن میگه، سوره مارجه آل عمران آیه 31، تبعیت من کنید یحببکم الله. دیگه نیاز نیست شما بدوید در به در دنبال محبت خدا، خدا کو به کو دنبال شما میآید. من به توی محترم عاشق ترم، اما باید تبعیت کنی. تبعیت یعنی چی؟ یتبع فی الاعراب الاسماء الاول نعت و توکید و عطف و بدل. دوستان ادیب میدانند در ادبیات عرب به وصف، صفت، موصوف تابع میگن. نعت از توابع است، توابع چهارگانه پنجگانه است. یعنی باید دقیقاً شکلش، جنسش، مذکر مؤنث بودن، نکره معرفه بودنش مثل اون باشد. رجلون عالمون، نمیتونید بگید رجلون العالم، نمیتونید بگید رجلون عالمن، باید این دقیقا مطابق با اون. این میشه تبعیت. فتبعونی، بیایید مثل من حرکت کنید. تو اون یوم الجمع، یکی از معانی که نگفتم اینه، خدا عزیزان در کلام خودش میگد یوم یجمع الله الرسل، خدا جمع میکنه بین پیامبران و امتشون در قیامت. بعد میگه مازا اوجبتم، چی گفتن اینا بهتون، چیکار کردن؟ بعد به بنده خواهند گفت که شیر را بچه بدو ماند، امو تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. اونجا به ما خواهند گفت که شما چه سهمی از این پیامبر دارید، چه سهمی از اون دارید. پیامبر وجودش حق عزیزان، شخصیت او حق است، معیار است، شاخص است در دنیا و در جهان باقی. حیفم میاد نگم این ایامی که متعلق به این بزرگ است، از او و از دودمان و از کیان او یاد نکنم، ظلم است و جفاست. این جمله رو میدانید، از نابترین ویژگی ها و اسماء و اوصاف این بزرگ است. در کتیبه های نجف اشرف، حرم امیر هم مکتوب و مضبوط این شعری که بسیاری از دوستان حفظید، از امام شافعی، رهبر فرقه شافعی اهل سنت، که علی حبه جنه قسیم النار و الجنه وسی المصطفى و حقا امام الانس و الجنه. علی حبه جنه محبت علی سپریست برای وجود انسان. علی قسیم بهشت و نار است، یعنی شاخص برای تقسیم انسان ها. یعنی چون علی حق است، لذا انسان هایی که تفکرات علوی، رفتار علوی، اندیشه های علوی دارند فی الجنه، اونهایی که عموی دارند خلاف این دارند فی السعیر. زیباست. مراجعه بفرمایید جلد 42 بهار است. حدیث شهادت امیر المؤمنین اتفاق افتاد. معاویه اومد برای حج. حج معاویه سنتن فی سنتن بعد شهادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اومد وارد مکه شد. مجلسی تشکیل دادن، بالاخره معاویه است و خلیفه است و آمدند و توی این مجلس بزرگان نشستن. یه طرف ابن عباس نشسته بود، یه طرف عبدالله و عمر فرزند خلیفه دوم، یه طرف سعد ابن ابی وقاص. خب بالاخره اون صحابی پیامبر، مجلس خیلی مجلس سنگین و وزینی است. و معاویه که رو کرد به ابن عباس، گفت ابن عباس دیگه علی رفت. خب ابن عباس شاگرد امام بود است در تفسیر دیگه. گفت جل ما تعلمت من فی تفسیر القرآن من علی ابن ابی طالب، هر چه دارم از آقا و استادم علی در تفسیر دارم. و میدانید ابن عباس رو اهل سنت میگن حبر الامه، ربانی یا هذه الامه، عالم ربانی این امت میگن، و ما هم قبول داریم ابن عباس رو. خب جناب ابن عباس، علی رفت، تو که میدانی من ابن عم خلیفه سومم و من مستحق به این مقامم با این نسبت و جایگاهی که دارم، دیگه ول کن علی رو، دیگه مسیر تو مشخص کن، خلاصه با ما خط و خطوط تو چه میکنی با ما. ابن عباس خب خیلی زیرک بود، یه مرتبه رو کرد به معاویه، گفت جناب معاویه اگر ملاک این است که تو میگی، اون آقایی که دست چپ تو نشسته سزاوارتر است به اونجا که تو نشستی. تو پسر تو عموی دیگه عثمان ابن عفان، معاویه هم بنی امیه، گفت تو دم از ابن عم بودن میزنی، اما اون آقایی که اونجا نشسته است ابن خلیفه است، عبدالله عمر است. اگه بنا به این نسبت هاست، پس اون باید خلیفه باشد که پسر خلیفه است، نه عموزاده خلیفه. معاویه خیلی ترش کرد به تعبیر ما. وقتی که این رو شنید، روش از ابن عباس برگردوند. خب جناب سعد ابن ابی وقاص، از اتالی در چاله هوایی هستید، شما نظرتون چیست؟ چی میگویید؟ شما چرا دور بر ما نیستید؟ میدونید سعد از صحابی پیامبر بود، از خاطراتم ازش در اسلام زیاد داریم، اما نقاط ابهام تو زندگیش، یکی از نقاط ابهامش مال ماجراهایی است که ما داریم به طرفش میریم تا دهم این ماه. یعنی متاسفانه فرزند او فرمانده سپاه کوفیان در کربلا است، عمر سعد، فرزند صحابی نامی پیامبر، همین عمر سعد است که فرزند سعد ابی وقاص. گفت آقای سعد، شما دور بر ما نمیای، چرا این کار، چرا حمایت نمی کنی، حمیت نمی کنی؟ گفت معاویه، من سخنی از پیامبر شنیدم که نمیتونم این سخن رو زیر پا بگذارم به خود رسول خدا. چی شنیدی؟ گفت من از پیامبر شنیدم که رسول خدا گفت، سمعت و خودم با دو گوش خودم شنیدم که رسول خدا گفت علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیف ما دار. علی با حق است، حق با علی است، این دو با هم میچرخند. تا که این جمله رو گفت، معاویه قافیه رو خیلی باخت، یه مرتبه بلند شد، گفت بلند شد، یا ثابت میکنی این سخن پیامبر رو، یا خدا میدونه تو این سرزمین وحی با تو چه خواهم کرد. اینو از کی گفت؟ کی شاهده که این سخن رو پیامبر گفته است که تو ادعا میکنی؟ گفت بسیار خوب، روزی گفتی این رو، بلند شد تا بریم. جماعت بلند شدن. یکی از همسران پیامبر که میدونیم بعد از خدیجه جایگاه خاصی در نزد پیامبر داشت، ام سلمه است، سنشون از پیامبر بسیار بیشتر، اما بانوی عجیبی بود. این همونه که یه وقتی اومد پیش پیامبر گفت یا رسول الله، من خواب دیدم، تو خواب یه تیکه از بدن شما کنده شد افتاد تو دامن من. همسر پیامبر نبود، پیامبر تبسمی کردن، چیزی نگفتن، رفت. سالها گذشت، همسر پیامبر شد. یه روزی پیامبر وارد حجره شدن، دیدن سید الشهدا تو آغوش ام سلمه داره آرامش میکنه. اشکای پیامبر جاری شد. فهمدن ام سلمه، خاطرت یه وقتی خوابی من گفتی؟ بله یا رسول الله، این تعبیر اون خواب تویه که پاره تن من تو دامن توست. حسینا منی و انا من حسین. گفت ام سلمه الان مکه است، بیا بریم. اومدن دوباره شدن در ام المؤمنین ام سلمه. جناب ام سلمه، سعد چنین سخنی را میگوید: تو از پیامبر شنیدی فرمود به خدا و کعبه سوگند، قد قالها فی بیتی، این حدیث رو پیامبر در خانه من گفت در جمع اصحاب بیاران، که علیان مال حق و الحق و معلی. این میشه شاخص عزیزان برای فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته. یه بحث پیچیده اینجا مطرح میشه که خیلی پیچیده است. اگر خدا میخواست همه را در رحمت خودش وارد میکرد، نمیرفتن به سعیر. پس خدا نخواست؟ خدا دوزخ را برای بندگانش خواست؟ بحث پیچیده ای دارد که خیلی نکات زیبا از دل این در میاد که انشاءالله میگذارم برای فردا شب خدمت بزرگواران به استعانت از الطاف حضرت رب مطرح خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.